أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم در روز گذشته فرمایشی که مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه داشتن و تبعه و سید الحکیم فی حقائق الاصول، که ایشان دفع اشکال میخواستن بکنن از مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه، که ایشان بحثی رو که در عام و خاص مطرح کردن بر جریان استصحاب عدم ازلی، ولو از حیث کبرا ایشان استصحاب عدم ازلی رو قائل هستن، اما صغرویان در مقام این استصحاب رو جاری نمی دانند و استدلال فرمودند که علتش هم این است که تقدم و تأخر و امثال اینها از عناوین منتزعه از ذات و من خارج المحمول هستند، ولذا اینها مثل لوازم ماهیت قابلیت انفکاک از ماهیت رو در عالم تقررش ندارند و اینها از اضافات خارجیه‌ای نیستند که مسبوق به عدم باشند. کلام حاله در اینجا که انه مثل عنوان مقید میشه، مرکبی که از جزئین ما داریم در اینجا و عنوان واقع شده و موضوع واقع شده برای ترتیب اثر و ما برای ترتیب اثر استصحابش میکنیم، یک موضوع مقید میشه و این حالت سابقه عدمیه نداره، به خلاف اون موردی که ما به نحو ترکیب تصویر بکنیم. ولذا مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه با اینکه قائل به استصحاب عدم ازلی بودند، در اینجا در جایی که ترتب اثر بر وجود نعتی می شود، ایشون حالت سابقه رو نتونستن تصویر بکنن، ولذا عدم جریان استصحاب رو مستند فرمودند به اینکه ما حالت سابقه نداریم. این فرمایش ایشان هست. یمکن ان یقال نسبت به این فرمایش که تقدم و تأخر و تقارن درسته که انتزاع می شود عن الشیء، اما بعد وجود شیء خارجن هست. اگر حادث، این دو حادثی که ما در اینجا داریم، تحقق خارجی پیدا بکنند و بعد از تحقق خارجی سنجش بشوند نسبت به یکدیگر، اون وقت تقدم، تأخر، تقارن قابل حصوله. پس این عناوین اضافاتی هستند که انتزاع از ذات می شوند، اما بعد لحاظ تحققهی خارجن، بعد از اینکه وجود پیدا کردند. مقوله اضافه هم که اینجا صغرای همین مقوله هست، مورد همین مقوله هست، چون به هر حال تقدم یک اضافه است، یک خصوصیتی است که در شیء لحاظ میکنیم و اضافه به شیء میشه. این مقوله اضافه از مقولات تسعه عرضیه هست که عارض میشوند بر جواهر، جواهر موجوده، نه ماهیات من حیث و هیه، تا اینکه ما اینها رو از لوازم ماهیت بشماریم. بنابراین در اینجا این فرمایش مرحوم محقق عراقی که می‌فرمایند اینها مثل لوازم ماهیت هستند و غیر قابل انفکاک، این یه قدری تصویرش خب مشکل هست. بعدم خود مرحوم صاحب کفایه در هیچ کجا نفرمودند که این تقدم و تأخر و امثال اینها از لوازم ماهیت، یا اینجا عنوان به نحو تقیید اخذ شده، بلکه مرحوم صاحب کفایه در همه این مواردی که بحث کردن، اون چه که از کلامشون برمیاد و مکرر ذکر کردیم و سیدون الاستاد هم کاملا تشریح فرمودن، این است که اینجا موضوع به نحو ترکیب اخذ شده، نه به نحو تقیید. بنابراین این اشکال به مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه وارد میشه. الا ان یقال که در اینجا برای اینکه دفاع کرده باشیم از مرحوم محقق عراقی، مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه که انا نمیخوان بگن تقدم و تأخر از لوازم ماهیته، چون لوازم ماهیت لوازمی است که ماهیت فی کنه ذات خودش میپذیره، چه وجود پیدا بکنه چه تحقق خارجی پیدا بکنه چه تحقق خارجی پیدا نکنه. اما تقدم و تأخر خب اینها این حیثیت رو ندارند، یعنی به این معنا از لوازم ماهیت نمیشن. که انه مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه نظر مبارکشون این است که چون این تقدم و تأخر از اموری هستند که به اصطلاح ما میگیم خارج محمول، نه محمولات به زمینه، یعنی ما در مقام لحاظ اینها فقط ذات وجود شیء رو لحاظ میکنیم بدون اینکه هیچ اضافه دیگری جدای از این وجود لحاظ بشه. در همه انتزاعیات ما همین وضعیت رو داریم، مثل فوقیت. در فوقیت ما برای اینکه در سقف فوقیت رو لحاظ کنیم نیاز نداریم که چیز دیگری رو بیایم اضافه کنیم به این سقف بعد انتزاع فوقیت کنیم. ما عرض دیگری نیاز نداریم، در اینجا عرضی رو بیایم اضافه کنیم به این وجود بعد انتزاع فوقیت کنیم یا انتزاع تقدم و تأخر بکنیم. مثل اینکه اگر ما بخواهیم در اینجا انتزاع لون بکنیم، انتزاع بیاض بکنیم، این بیاضیتی که ما در اینجا، البته بیاضیت انتزاع نمیشه، وقتی اسناد میخواییم بدیم بیاضیت رو به این سقف، این زمانی است که ما اون عرض رو که لون باشه بیایم اضافه کنیم به سقف، بعدن اسناد این لونیت رو بدیم. در امور انتزاعی در مثل سقف، فوقیت یا تقدم یا تأخر، هرچی که میخواییم در اینجا ما بیایم و اضافه بکنیم، این هیچ نیاز به اضافه چیزی بر این وجود نداره. مرحوم محقق عراقی نظر مبارکشون رو این حیثیته که ما بدون اینکه به وجود شی چیزی رو اضافه کنیم از خود این شی میایم انتزاع میکنیم، از نفس شی انتزاع میکنیم، مثل همه انتزاعیات. انتزاعیات از نفس وجود شی محقق میشه و انتزاع میشه بدون اضافه جوهری یا عرضی به اونها. وقتی در اینجا چیزی رو ما اضافه نمی کنیم، پس اینها رو از لوازم ذات شیء محسوب می کنیم. ولذا ایشون می خوان بفرماین اگر این لوازمی بود غیر قابل انفکاک، زیاده بر شیء نیست، داخل در خود شیء هست، بنابراین ما در ما نحن فی وقتی میایم میگیم انتزاع فوقیت میشه، این معنا با قرشیت مرء تفاوت میکنه. در قرشیت مرء اینجا یک حیثیت اضافه ای ما باید در مرء داشته باشیم تا این قرشیت رو اسناد بدیم، اما در ما نحن فی در تقدم و تأخر این اضافه رو ما نمیخوایم. و همین نکته باعث شده که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه نتونن در اینجا استصحاب جاری کنند. بنابراین ما یک نحوه تقییدی را علا ای حال در مثل تقدم و تأخر و تقارن داریم و این نحوه تغییر همون حیثیتی است که جزء به اصطلاح ذات این وجود هست. وقتی جزء ذات این وجود هست بسته به این وجوده. وقتی بسته شد شما چجور میخواید انفکاک در اینجا درست بکنید و اینها رو جدا بکنید؟ یک حیثیت رو جدا احراز بکنید و حیثیت دیگر رو به نحو آخر احراز بکنید. ولذا اینکه ایشان میفرمایند من قبیل لوازم الماهیه، مرحوم محقق عراقی متوجه هست که اینها از لوازم ماهیت نیست، از لوازم وجوده، از مقولات تسعه عرضیه است، از اضافات. اما اضافه در اینجا دارای چنین خصوصیتی هست. این نهایت به اصطلاح دفاعی است که میشه اینجا از مرحوم عراقی رضوان الله علیه در این مقام کرد. لکن با وجود این توجیه، مسئله که ما اینجا داریم این حیثیت انتزاعی مثل تقدم یا تأخر و امثال اینها و تقارن و یا فوقیتی که نسبت به سقف مورد مثال واقع شده، همه این موارد زمانی ممکن است انتزاعش که این وجود خارجن پیدا شده باشه. البته حالا خارجن که ما میگیم خارج موضوعیتی نداره، ممکنه وجود در ذهن پیدا بشه، در ذهن هم این قابلیت تصویر داره. مرادمون این هست که این باید تحقق پیدا بکنه، یعنی از مقام ماهیت صرف باید وجود این شیء خارج بشه، وجودن تحقق پیدا بکنه، بعد از تحقق وجودی اون وقت در اینجا در مقام مقایسه با سایر وجودات این فوقیت، تحتیت، تقارن، عرضم به حضورتون که یا تقدم و یا تأخر اینها پیدا میشه. اما همه اینها بعد از تحققه. اگر بعد از تحقق شد، معناش این است که ما انتزاعی که انجام میدیم از ماهیت صرف نیست، از ماهیت موجوده است بعد از تحقق وجودش. و وقتی که این تحقق وجودی صورت گرفت، ما در لحاظ خودمون اینجا میتوانیم انفکاک بین منتزع و منتزع عنه ایجاد بکنیم. این انفکاک صورت بگیره و اگر این انفکاک صورت گرفت لا محاله ترکیب قابل تصویره، همونجور که مرحوم صاحب کفایه اراده کرده در این مقام. ما البته میگیم یا مراد ایشون هست، در ولو ایشون هم اشاراتی دارن به این معنا. ولذا این انفکاک صورت میگیرد ولو در لحاظ باشه. ولذا این که جدا از ذات وجود نیست این فوقیت، مانع از این نمی شود که ما در اینجا این انفکاک رو صورت بدیم. دلیلش هم این است که ما انتزاع میکنیم، یک وجود انتزاعی پیدا میکنیم، یک منتزع عنه داریم در اینجا. ولذا ما بین این انتزاع و اون محل انتزاع و منتزع عنه در اینجا دو جزء پیدا میکنیم و موضوع ما، عنوانی که در مسئله داریم، در مقام داریم، مرکب از این دو جزء است. خود این وجود را ما میتوانیم مثلا احراز وجدانی بکنیم، اما این حیثیت فوقیت که حیثیت منتزعه هست، این رو ما بیایم با اصل احراز بکنیم. اینجا حالت سابقه قابل تصویره. کجا قابل تصویر؟ زمانی که منتزعن ان باشد و این انتزاع ما هنوز صورت نگرفته باشه. چون انتزاع خودش یک حادثه، ما انتزاع رو باید صورت بدیم. در لحاظ خودمون، وقتی لحاظ انتزاع نکردیم، انتزاعی که نیست، این حالت سابقه پیدا میکنه. پس در اینجا این مورد لا محاله قابلیت تصویر ترکیب رو داره، و اینکه در اینجا بگیم حالت سابقه وجود نداره، نه، حالت سابقه وجود داره. بله، حالت سابقه‌ای که ما در اینجا داریم وقتی مورد استصحاب عدم ازلی میخواد واقع بشه، اینجا عدم در حال وجود نمیتونیم داشته باشیم چون وجود متصف نداریم، اما عدم قبل از تحقق در اینجا قابل تصویره. زمانی که منتزع آن نبود، انتزاعی هم صورت نگرفته بود. حالا منتزع آن تحقق پیدا کرد، شک میکنیم این انتزاع شده یا نشده، این حالت سابقه پیدا میکنه با استصحاب عدم ازلی. ولذا مثل مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه که قائل هستند به استصحاب عدم ازلی، اینجا هم لا محاله این نقض به ایشون وارد میشه. حتی اونچه که سیدون الاستاد هم عنوان فرمودند که در اینجا اگر تقیید باشه، موضوع به نحو تقیید باشه، استصحاب عدم ازلی معنا نداره، این درسته، اما در اینجا موضوع به نحو ترکیب اخذ شده. وقتی به نحو ترکیب اخذ شده، این اشکال بر مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه وارد است که در اینجا شما استصحاب عدم ازلی داشتید. پس اشکالی که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اینجا به مرحوم صاحب کفایه میکنن، این اشکال اشکال قوی هست و دافعی نداره. البته مثل میرزا قائل به استصحاب عدم ازلی نیستن. خود ما در بحث اصولی، در وقتی که در عام و خاص در همون ایغازون مرحوم صاحب کفایه، بحث مفصل داشتیم که استصحاب عدم ازلی این علی ای حال این چیزی ساخته و پرداخته ذهن ما، اما این قابل تصویر اساسی نیست. و اشکالات هم گفتیم، حالا از عرفیت و غیر عرفیت، اونجا در جای خودش. این عرضم به حضورتون که تمام الکلام در قسم دوم. قسم دوم موردی بود که ترتب اثر بر وجود می شد به نحو مفاد کانه ناقصه. حالا در صورتی که اثر مترتب بشود علی عدم الحادث، و اینجا باز این عدمی که موضوع اثر شده است، عدم وجودی است که به نحو مفاد کانه تامه اخذ شده، یعنی در اینجا میشه مفاد لیسه ناقصه به اصطلاح. خب مرحوم صاحب کفایه در اینجا باز قائل هستند به عدم جریان استصحاب، و چشونم این هست که اختلال در ارکان استصحاب هست، یقین سابق نداریم. این همون بحثی را که در وجود نعتی میکنن، همون بحث رو عیناً در عدم نعتی هم دارن بدون تفاوت. تمام اشکالاتی هم که ما اونجا داشتیم، اون اشکالات اینجا هم جاری هست و نیاز به تکرار نیست. و مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه که در اینجا قائل هستن به جریان استصحاب، میفرماین استصحاب از حیث ارکان استصحاب، ارکان تمامه و استصحاب جاریه، مشکل در مقام مانعه، اینجا معارضه پیدا میشه. مانع هم زمانی پیدا میشه که ما اثر مترتب باشد بر عدم و عدم این حادث در کلل حادثین، یعنی در کلل حادثین عدمشون موضوع اثر باشه. اینجا استصحاب در هر کدام از اینها جاری کنیم، معارضه میکنه با جریان استصحاب در طرف دیگر، بل معارضه استصحاب ساقط میشه. ولذا اگر فرض کنیم ترتب اثر بر یک حادث باشه، عدم یک حادث در این مقام، اینجا استصحاب مشکلی از حیث جریان نداره چون معارضی نداره. اینجا بنابراین هیچ اشکالی در جریان استصحاب از حیث اقتضاء وجود نداره. از نظر مرحوم شیخ استصحاب جاریه و این نماتس قطب المعارضه، معارضه هم مقام مانعه، اما فرمایش مرحوم آخوند در اینجا مثل قسم سابق این است که جریان استصحاب در مقام اقتضا گیر داره، اصلا مقتضی برای جریان نداریم. چرا؟ چون ارکان استصحاب تمام نیست و ما یقین سابق نداریم، حالا چه وجود متصف باشد چه عدم متصف باشد. اینجا هم مفاد لیسه ناقصه هست و تمام بحث عیناً در اینجا هم جاری است، ولی این قسم هم بحث اضافه ای نداشت. قسم چهارم که در اینجا اثر مترتب باشد علی عدم احدهما، عدم الحادثین، عدم احد الحادثین یا عدم کل الحادثین در زمان آخر، به مفاد لیسه تامه، یعنی عدم محمولی به اصطلاح. در اینجا این قسم محل بحث و ایراد بسیار زیادی واقع شده، یعنی اصلا این بحث مجهوله تاریخ در واقع تحت تأثیر این قسم چهارم واقع شده، ولو در کفایه، حالا در کفایه هم نسبتا مفصل بحث کردن، اما در کلمات اعلام خیلی بحث شده. بحثم در این است که در اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه مثل این دو قسم سابق، سه قسم سابق، ایشون می‌فرمایند که ما اشکالی در جریان این استصحاب در اینجا نداریم، یعنی مقتضی برای جریان استصحاب موجوده مثل گذشته. بله، اینجا اگر اثر مترتب شد علا عدم کل حادث، هر حادثی عدمش موضوع اثر بود از این دوتا حادث، استصحاب معارض میشه با استصحاب در دیگری، بل معارضه استصحاب ساقط میشه. اما مرحوم آخوند در اینجا میفرمایند اشکال در اینجا این است که استصحاب باز اقتضا برای جریان نداره، اما این بار این که استصحاب اقتضا برای جریان نداره، همون محصور گذشته رو نمیگن که یقین سابق نداریم. یقین سابق نداریم در اینجا نیست، بلکه در اینجا میفرماین یقین، شک، اینا محقق ارکان استصحاب، یک شرطی از شروط استصحاب محقق نیست و اون شرط عبارت است از اتصال زمان شک به زمان یقین. در استصحاب همیشه ما باید احراز بکنیم که این شکی که ما پیدا میکنیم، این شک اتصال داشته باشه به یقین زمانن، و الا اگر این اتصال به هر نحوی قطع بشه، احراز اتصال زمانی نشه، اینجا استصحاب جاری نیست. و مشکل استصحاب در اینجا این معنا هست، این فرمایش مرحوم صاحب کفایه است. چون ایشون این اشکال رو کردن، اینکه چرا مرحوم صاحب کفایه این حرف رو میزنن، اینجا مسئله این شده که ما اولاً تفسیر کنیم کلام صاحب کفایه رو، چون افرادی از بزرگان، از شاگردان مرحوم صاحب کفایه، هر یک این عباراتی که مرحوم صاحب کفایه اینجا دارن به نحوی تفسیر کردند، نوعاً هم اشکال کردند. تنها کسی که پذیرفته فی الجمله مرحوم محقق عراقی است، و الا مرحوم نائینی اشکال میکنه، مرحوم شیخ اصفهانی اشکال میکنه، مرحوم عراقی پذیرفته، منتها ایشون اشکالات دیگری به این استصحاب وارد میکنه که از نظر خود ایشان اشکالات دیگر قوی تر از این اشکاله که حالا عرض میکنیم. در اینجا ما چون این عبارات مرحوم صاحب کفایه مورد بحث و ایراد واقع شده و تفاسیر مختلفی شده، ولذا نیاز داریم یک بار دیگر مرور کنیم در عباراتی که مرحوم صاحب کفایه دارن. مرحوم صاحب کفایه در واقع میشه گفت سه تا تقریر در اینجا برای بحث خودشون دارن، البته سه تا تقریر هم تفاوت با هم نمی کنه. یک تقریری ابتدا نقل میکنن که حالا عرض میکنیم، تشریح میکنند. یک تقریری را در جواب لایقال باز می‌فرمایند که یک مقدار تکرار می‌کنن همین تقریر اول رو، یک تقریری در حاشیه‌ای که بر متن کفایه خودشون زدن که پیداست بعد از طبع کفایه بوده، حالا علامان و قل، این تقریر سوم هست. منتها این تقاریر سگانه رو ما عرض می‌کنیم و ما معتقدیم در این سه تا تقریر بیان اصلی مرحوم صاحب کفایه با هم تفاوت نداره. یعنی بیانی که مرحوم صاحب کفایه در اینجا در وجه عدم اتصال دارند، این عرضم به حضورتون که هیچ تفاوتی در این سه تقریری که خود ایشون دارن نداره. اما تقریر اول بیان ایشون اینه: و کذا فی ما اذا کان مترتبا علی نفس عدمه فی زمان الاخر واقعا و ان کان فی آن قبل زمان الیقین به حدوث احدهما لعدم احراز اتصال زمان شکهی به هو زمان حدوث الاخر به زمان یقینهی لاحتمال انفصالهی عن به اتصال حدوثهی به. این عبارت بعد شرح میدن در بعد از و بالجمله. ایشون میفرمایند کان بعد از ذالک الان الذی قبل زمان الیقین به حدوث احدهما زمانان. خب یک زمانی ما داریم که این زمان زمان یقین است به حدوث احد الحادثین. اینجا بعد از اون آن اولی که ما داریم آنی است که ما علم داریم به عدم الحادثین، مثل اینجا موت. بهترین مثالی که در اینجا زده شده که همه آقایانم هم مثال رو زدن، موت مبرز و اسلام وارث، که اگر موت مبرز قبل از اسلام وارث باشه اینجا وارث ارث میبره، اگر بعدش باشه ارث نمیبره. ما یک زمانی داریم، یک آنی داریم در قبل که عدم موت داریم و عدم اسلام. ایشون میفرمایند بعد از این آن ما دو تا زمان داریم. دو تا زمان یعنی در واقع سه تا زمان میشه. اون آن یقین سابق ما که به عدم هر دو هست، بعد آن دوم که ایشون احدهما، زمانانی که ایشون میفرمایند آن دوم و آن سومه. آن دوم و آن سوم داریم. اونی که ما میدانیم این دو تا حادث یعنی موت مبرز و اسلام وارث بعد واقع شدن اینها، منتها نمیدانیم در آن اول بعد از اون یقین سابقی که داریم که ما اون آن اول درست میکنیم، حساب میکنیم، بعد میگیم اینو آن دوم حساب میکنیم. حالا از نظر مرحوم صاحب کفایه در این آن اولی بعد از اون یقین یکی از این دو حادث شده، مثلا موت یا اسلام، در آن دوم هم اون یکی حادث، اون هم یا اسلام یا موت. اگر موت در آن دوم حادث شده باشه، اسلام در آن سوم حادث شده. اگر اسلام در حال دوم حادث شده باشه، موت در آن سوم حادث شده. ایشون هم همین رو تقریر میکنن: احد و ما زمان حدوثه، زمان حدوث احد الحادثین، ول آخر زمان حدوث الاخر و ثبوتهو الذی یکون و ظرفا لشک فی انه فیه او قبله. این آن دوم که از نظر ما زمان سوم میشه، این ظرف شکه، این نقطه ایست که مرحوم صاحب کفایه تکه میکنه. چرا؟ ایشان خودشون میفرمایند و حیثو شک فی ای انه حیث شک فی یا شک فی ان ایهما مقدم و ایهما مؤخر لا یهرز اتصال و زمان شک به زمان الیقین. نکته ای که در اینجا در این متن کفایه یعنی تقریر اول مرحوم صاحب کفایه دارن عبارت از این است که اینجا یک زمان، زمان یقین سابقه، زمان دوم زمان حدوث احدهما، زمان سوم زمان حدوث آخر. خب این عدمی که ما از سابق داریم در هر دو، اینو میخوایم بکشیم. الان میخوایم عدم الموت رو بکشیم، اما این عدم الموت فی حال اسلام الاخر موضوع اثره. عدم الموت که خودش موضوع اثر نیست. بله، نسبت به عمود زمان بسنجیم، عدم الموت رو تا آن سوم هم میتونیم بکشیم و شک داریم، گیر نداریم. نه، اینجا نسبت به حادث آخره. این عدمی که در اینجا ما داریم، اگر در اینجا اونی که واقع شده است در آن دوم اسلام باشه، این شک در اینجا محققه. چرا؟ چون شکی که ما داریم عدم الموت فی حال الاسلام مع احراز الاسلام، این در آن دوم محققه. این شک همینجور میتوانه ادامه پیدا کنه تا آن سوم. اینجا اتصال برقراره، شک به یقین زمانن متصله و مشکلی نیست. اما اگر در اینجا در واقع اونی که در آن دوم واقع شده باشه موت باشه و اسلام در آن سوم محقق شده باشه، اینجا عدم الموت فی حال الاسلام که موضوع شک ماست در آن دوم محقق نیست. ولذا ایشان می فرمایند ظرف شک ما آن سومه. در آن سوم در اینجا که ما شک میکنیم اون عدم قبلی ما یعنی عدم الموت فی حال الاسلام باقی مونده یا نه. اگر در اینجا احتمالاً موت در آن دوم باشه، یک طرف قصه اینجا اشکال پیدا میکنه، یعنی احراز میکنیم اینجا که در حقیقت این استصحاب قابلیت جریان نداره، شک نداریم. آن دوم آن شک نیست، چون اینجا مشتبهه. نمیدونیم در این آن دوم اسلام واقع شده یا موت واقع شده، ولذا اتصال میشه مشکوک. وقتی اتصال زمان شک به زمان یقین مشکوک شد، اینجا شبهه میشه شبهه مصداقیه. ولذا ایشون میفرماین شبهه مصداقیه لا تنقض میشه و استصحاب جاری نیست. تا فردا انشاءالله.